ساعت 14 پروانه وحید منش هستم همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. علی لاریجانی رئیس موقت مجلس شد. وزیر ارشاد ایران میگوید حج امسال برای زائران ایرانی امکان پذیر نیست. و نیروهای ضد تروریسم عراقی در اطراف شهر فلوجه مستقر شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. نمایندگان دور جدید مجلس شورای اسلامی امروز یک شنبه علی لاریجانی را به عنوان رئیس موقت مجلس انتخاب کردند. آقای لاریجانی با 173 رأی در برابر محمد رضا عارف با 103 رأی به عنوان رئیس موقت برگزیده شد. پیشتر فراکسیون اصلاح طلبان موسوم به فراکسیون امید و فراکسیون اصولگرایان موسوم به فراکسیون ولایت محمد رضا عارف و علی لاریجانی را به عنوان نامزدهای خود برای ریاست مجلس معرفی کرده بودند. هیئت رئیسه دائمی مجلس پس از تصویب اعتبارنامه نمایندگان انتخاب خواهد شد. دور دهم مجلس شورای اسلامی دیروز شنبه آغاز به کار کرد. علی جنتی وزیر ارشاد ایران در گفتگویی با خبرگزاری صدا و سیما گفت با توجه به نوع برخورد و گفتار مقام‌های عربستان و به گفته او ایجاد موانع و کارشکنی‌ها عملاً انجام حج برای زائران ایرانی امکان پذیر نیست. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت پیشتر گفته بود عربستان سعودی تا روز یک شنبه فرصت دارد که پاسخ قطعی خود را درباره خواسته های ایران برای مراسم حج امسال اعلام کند. آقای اوحدی گفته بود هیئت مذاکره کننده ایرانی و مقام های عربستان درباره 5 بند تفاهم نامه پیشنهادی ریاض به توافق نرسیدند. ایران میگوید عربستان در اعزام زائران ایرانی به مراسم حج از جمله دادن روادید و تأمین امنیت آنها کارشکنی می کند. به دنبال حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد، ریاض روابط خود را با ایران قطع کرد. و نیروهای ضد تروریسم عراق روز یک شنبه در اطراف شهر فلوجه مستقر شدند. این نخستین بار پس از آغاز عملیات بازپسگیری فلوجه از گروه خلافت اسلامی است که نیروهای ضد تروریسم عراقی در این محل حاضر می شوند. نیروهای ضد تروریسم عراقی بهترین نیروهای آموزش دیده این کشور هستند. هنوز مشخص نیست که این نیروها چه زمانی وارد عملیات بازپسگیری فلوجه خواهند شد. شهر فلوجه حدود 2 سال پیش توسط گروه خلافت اسلامی یا داعش تصرف شد. از زمان آغاز عملیات بازپسگیری فلوجه در حدود 1 هفته پیش نیروهای ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه که از سوی ایران حمایت می‌شوند، کنترل چند منطقه در فلوجه را در دست گرفتند. فلوجه حدود 70 کیلومتر با بغداد پایتخت عراق فاصله دارد و به همراه موصل یکی از 2 شهر مهم عراق است که توسط گروه خلافت اسلامی تصرف شده است. ارتش آمریکا میگوید حدود 50,000 غیر نظامی در شهر فلوجه گرفتار شدند. شما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هم هستید. همزمان با آغاز کار مجلس دهم روز جمعه، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با شرکت در نشستی موسوم به جلسه هماندیشی مجلس دهم، خطوط کلی سیاست‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه را تشریح و از جمله مداخله نظامی عربستان سعودی در یمن را دیوانگی محض خواند. بیشتر بشنوید در گزارش جواد کوروشی.
قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز جمعه در نشست هماندیشی مجلس دهم برای اولین بار از اختلاف میان رهبران جمهوری اسلامی بر سر سیاست ایران در سوریه پس از آغاز درگیری ها در سوریه خبر داد و گفت اگرچه در ابتدای امر بر سر تصمیم گیری ها در ایران در خصوص سوریه اختلاف نظر بود، اما در نهایت تصمیمات گرفته شد که علی لاریجانی هم به گفته آقای سلیمانی در آن نقش مهمی داشته است. علی لاریجانی رئیس مجلس نهم هم متقابلا قاسم سلیمانی را سردار مجاهد و رشیدی خواند که در نیروی قدس نقش آفرینی بی بدیلی برای دستیابی به ایران عزتمند ایفا می کند. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان درباره حضور قاسم سلیمانی در نشست هماندیشی مجلس دهم به رادیو فردا میگوید قاسم سلیمانی شخصیتی است که هم بسیار به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک است، هم چهره نظامی سیاسی پر رمز و راز است که سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه را رقم می‌زند.
آقای قاسم سلیمانی این روزها شاخص آیت الله خامنه ای محسوب میشه. در واقع از کسانی مثل آقای وحید یا حجازی در دفتر آیت الله خامنه ای این روزها به رهبر جمهوری اسلامی نزدیکتر هست. دوم که آقای سلیمانی مخزن ناگفته های جناح اصولگرا و سپاه پاسداران هست. او مخزن اسرار مگوی جمهوری اسلامی مخصوصا در منطقه است. و سوم که آقای سلیمانی در این سخنرانی به وضوح نشون میده که مؤتلف سیاسی عقیدتی داریجانی است. حداقل دو بار از علی داریجانی تعریف میکنه و علی داریجانی هم بارها از او تعریف و تمجید میکنه. به نظر میرسه آقای داریجانی تلاش میکنه با اتکا به این سه موضوع از محبوبیت و جایگاه قاسم سلیمانی بهره برداری کنه برای تضمین ریاست خودش بر مجلس شورای اسلامی. و این ماجرا وقتی پیچیده‌تر میشه که بدونیم قاسم سلیمانی بالقوه یکی از شانس‌های اصلی جناح اصولگرا و جناح نزدیک به آیت الله خامنه ای برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی است. تا 4-5 سال قبل قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده شاخه برونمرزی سپاه یا همون سپاه قدس تصویر به شدت مرموز و روبنگیز داشت. در چند سال اخیر عوامل متعددی سعی کردن تصویر رو عوض کنند. مشخصا از بعد از ظهور داعش و حضور آقای سلیمانی در عراق و سوریه جریان اصولگرا تلاش کرده از قاسم سلیمانی تصویر یک قهرمان ملی بسازه. نتایج برخی از نظرسنجی‌ها هم نشون میده که آقای سلیمانی تونسته محبوبیتی نسبی رو برای خودش فراهم کنه. همه شواهد نشون میده که جناح حکومتی سرمایه‌گذاری سنگینی کرده بر روی آقای سلیمانی تا شاید او رو به رئیس جمهور بعدی ایران و احتمالاً احمدی نژاد دوم جمهوری اسلامی تبدیل کنه.
قاسم سلیمانی در سخنرانی خود روز جمعه سیاست‌های آمریکا در منطقه را شکست خورده خواند و گفت به رغم اینکه ایران مثل آمریکا لشکرکشی به عراق ندارد، اما به دلیل برخورداری از یک منطقه داخلی که نمونه آن راه افتادن هشت شعبی بود، این نیروها توانستند ظرف 3 روز تکریت را تنها با 5% خسارت آزاد کنند. آقای سلیمانی درباره سیاست جمهوری اسلامی در سوریه هم گفت ایران توانست طی سالها به مقاومت سوریه کمک کند و مانع بروز حادثه خطرناکی شود. همن سیدی تحلیلگر منطقه خاورمیانه مقیم لندن درباره نقش ایران در سوریه به رادیو فردا میگوید اتفاقا ایران و آقای سلیمانی نقش مهمی در پیدایش داعش در سوریه و گسترش جنگ داخلی در این کشور داشته است.
کردن که به سوالاتی که خیلی جدی در مورد عراق، سوریه و مخصوصا حزب الله و لبنان مطرح شده، تهدیدهایی که ایجاد شده جوابگو باشند. همچنین سعی کرده به این شایعه رو که ایجاد شده که ایران روابطش با آمریکا بهبود پیدا کرده یا تغییر پیدا کرده، اینم خنسا کنه. به نحوی که تاکید کنه که آمریکا کماکان دشمن ماست، آمریکا رو در کنار عربستان قرار داد، در صورتی که چنین نیست. سیاست‌های آمریکا به نسبت ایران در یک سال اخیر تغییر کرده، حتی در موارد با هم همکاری کردن و عربستان خودش معترضین به این تغییر سیاست است. در کل آقای قاسم سلیمانی نهایت تلاشونو کردن که از آنش عملکرد خودشون هست در عراق، در سوریه، در لبنان دفاع کنن. دلیلش هم به نظر میاد که اخیراً بحث‌های بسیار جدی در مورد عملکرد 5 ساله آقای سلیمانی مخصوصاً در سوریه مطرح از ایشون از اردیبهشت 1390 اسمشون مطرح شد به عنوان یکی از سرکوبگران تظاهرات خیابانی در دمشق، در حمص، در همه. داعش یک پدیده‌ای که 2 ساله به وجود اومده، از سال 2014 داعش ظهور کرد، در صورتی که 3 سال قبل از ظهور داعش جمهوری اسلامی تلاش کرد که به هر قیمتی که شده اسد رو حفظ کنه. مردم حمص، همه، دمشق بمانند مردم تونس و مصر بدون اسلحه به صورت مسالمت‌آمیز به خیابان‌ها ریخته بودند، اما سرکوب شدند. پس از 2-3 سال سرکوب و ریزشی که در ارتش پیش اومد به نشانه اعتراض به این سرکوب‌ها، در دل این بحران‌ها بود که داعش به وجود اومد. در واقع جمهوری اسلامی نمیتونه خودش رو به عنوان قهرمان مبارزه با داعش معرفی کنه، بلکه یکی از عواملی که در شکل گیری داعش نقش داشته به نظر من عملکرد منفی جمهوری اسلامی در سوریه بوده.
آقای سلیمانی در سخنرانی روز جمعه خود با دیوانگی خواندن حمله عربستان به یمن گفت نتیجه این جنگ جز آشوب در منطقه استراتژیک یمن که محل اتصال دریاهای بزرگ است نیست.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو شنیدید. اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-02-2112-2112 در میون بگذارید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مهدی رجبیان و یوسف عمادی دو آهنگساز و حسین رجبیان فیلمساز برای اجرای حکم زندانشان به دادستانی تهران فرا خوانده شدند. عفو بین الملل در بیانیه‌ای خواستار لغو حکم این سه هنرمند ایرانی شده است. مهدی رجبیان، یوسف عمادی و حسین رجبیان به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات هر کدام به 3 سال حبس تعزیری، 3 سال حبس تعلیقی و 20 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهتاب وحیدی راد بشنوید.
دادستان تهران 3 هنرمند ایرانی را برای اجرای احکام زندانشان فراخواند. مهدی رجبیان و یوسف عمادی دو آهنگساز و حسین رجبیان فیلمساز. هر یک به 3 سال حبس تعزیری، 3 سال حبس تعلیقی و 20 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. اتهام این 3 هنرمند ایرانی تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات عنوان شده است. این 3 هنرمند در دادگاه بدوی به 6 سال زندان محکوم شده بودند که این حکم در دادگاه تجدید نظر تهران به 3 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی تبدیل شد. عفو بین الملل روز جمعه با انتشار بیانیه ای از صدور حکم زندان برای این 3 هنرمند انتقاد کرده و آنان را زندانی عقیدتی نامیده است. چرا که به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر این افراد تنها به دلیل فعالیت‌های هنری خود محکوم شدند. عفو بین الملل درباره آنچه سرکوب مداوم هنرمندان و نقض آزادی بیان در ایران خوانده به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده است. بهار دیویس پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره میگوید:
مهدی رجبیان، حسین رجبیان و یوسف عمادی روز پنجشنبه 6 خرداد احضاریه‌ای دریافت کردند که بر اساس اون باید ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ خودشون رو به دادسرای اوین معرفی کنن برای اجرای حکم. نه تنها این 3 نفر تنها به دلیل فعالیت‌های هنریشون دستگیر و محکوم شدن، بلکه روند دادرسی در این پرونده بسیار ناعادلانه بوده و به دور از استانداردهای بین‌المللی محاکمات منصفانه. پس از دستگیری در مهر سال 92 این 3 هنرمند برای 18 روز در مکانی نامعلوم بازداشت بودند و در طی این مدت ظاهرا مورد شکنجه و بدرفتاری های دیگه قرار گرفتند. بعد از اون برای 2 ماه در انفرادی در بند 2 الف زندان اوین بودند و ظاهرا تحت فشار برای انجام اعترافات ضبط شده قرار گرفتند و تهدید شدند که اگر از انجام این کار خودداری کنند با حبس ابد مواجه خواهند شد. با وجود اینکه هم در جلسه دادگاه هم در مرحله تجدید نظر مسئله شکنجه و اعترافات اجباری رو مطرح کردند، دادگاهی رو نادیده گرفته و نهایتاً هر 3 در دادگاهی چند دقیقه‌ای و در حالی که در مرحله تحقیقات مقدماتی و نه حتی در جلسه دادگاه دسترسی به وکیل نداشتند، مجرم شناخته شدند.
پیشتر هم انجمن جهانی قلم، انجمن آهنگسازان اروپا و شورای هنرمندان اروپا خواستار تبرئه یوسف عمادی، مهدی رجبیان و حسین رجبیان شده بودند. حدود 400 تن از هنرمندان و فعالان مدنی در ایران هم آذر ماه سال گذشته در نامه‌ای به علی جنتی وزیر ارشاد ایران خواستار لغو احکام این افراد شدند. مهدی رجبیان، یوسف عمادی و حسین رجبیان مهر ماه سال 92 بازداشت شده بودند و پس از 2 ماه با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شدند. برخی منابع حقوق بشری میگویند دلیل تعقیب این 3 هنرمند راه اندازی وبسایتی با عنوان برگ موزیک برای انتشار و معرفی موسیقی زیرزمینی ایران است. برخی دیگر از هنرمندان، شاعران و نویسندگان ایرانی هم طی سالهای اخیر با اتهامهای مشابه به احکام زندان، شلاق و جریمه نقدی محکوم شدند. کیوان کریمی فیلمساز و یغما گلرویی، هیلا صدیقی، محمد رضا عالی پیام، مهدی موسوی و فاطمه اختصاری چند شاعر ایرانی از آن جمله‌اند.
گزارش این هفته کارنامه به اجرای احکام شلاق از 30 تا 100 ضربه برای 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
در اینجا با اعلام ساعت 14:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. در 15 دقیقه آینده با خلاصه خبرها باز با شما خواهیم بود. روز خوش.